بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 244، سطر 15. استاد مروی، جلسه 110، مورخه 2/7/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتم ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ثم ان مقتضى ما استند اليه للفوريه على هذا المؤيد الاخير هي الفوريه العرفيه. این مقداری عبارت از جلسه قبل باقی مونده، این عبارت ها رو تطبیق بکنیم بعد به مطلب جدید بپردازیم. عرض شد که شیخ انصاری نظرشون این است که خیار غبن بالفور است. این رو ثابت کردن، فرمودن به حکم اوفو بالعقود تمسک نمی کنیم، بلکه به اصالت الفساد در فسخ تمسک می کنیم. می گیم فسخ فاسده، استصحاب می کنیم ترتیب آثار عقد رو بر او، پس در لحظه دوم به بعد عقد لازمه. این رو توضیحاتی دادیم. پس خیار غبن فوریست، تأخیر در او جایز نیست. عرض شد 5 مسئله رو در ضمن این بحث بیان می کنم. مسئله اول که توضیحات چه گفتیم عبارت باقی مونده این بود که مراد از این فوریت چه فوریتی هست. 3 احتمال دادن: فوریت به دقت عقلیه بود، فوریت حقیقیه، فوریت عرفیه بود، فوریت اوسع از معنای عرفی بود که مرحوم علامه در تذکره فرموده بودند. مرحوم شیخ فرمودند احتمال اول و سوم باطله، مراد از فوریت فوریت عرفیه است. مگر اینکه ما دلیل بر خیار غبن رو اون معید اخیری که در جلسه قبل بیان شده بگیریم، که اگر اون معید دلیل بر خیار غبن باشه، که دلیل بر فوریت خیار غبن اون معید باشه که حدیث لازرر بود. حدیث لازرر میگفت اگر خیار غبن به تأخیر باشه غابن ضرر میکنه، مثل باب اجازه در عقد فضولی، در نکاح فضولی و امثال اینها. اگر دلیل بر فوریت خیار غبن این دلیل باشه، میتونیم بگیم این دلیل دلالت میکنه مراد از فوریت اوسع از معنای عرفی است. یعنی این دلیل میگه اگر یک شب از سر شب تا صبح غابن منتظر بود ببینه مغبون عقد رو فسخ میکنه یا نه، این ضرر بر او حساب نمیشود. این خلاصه این مسئله بود که توضیحات شده در جلسه قبل از خارج بیان کرده ایم. حالا عبارت دقت کنید: ثم ان مقتضى ما استند الیه للفوریه، سپس بدانید مقتضای اون ادله‌ای که دال بر فوریت بود، اجماع بود و سایر عرض کنم که اصالت و فساد الفسخ بود و اوفو بالعقود و امثال ذلک، ادا هذا المعید الاخیر، غیر از این معید اخیر که مقتضای اون معید اخیر که حدیث لا ضرر و ضرر بر غابن باشه، او رو بعدا توضیح میدن. غیر از این معید اخیر سایر ادله که میگه فسخ فوریست، مراد هی الفوریت العرفیه، مراد فوریت عرفیه است. عرف معمولا 1 ساعت 2 ساعت تأمل رو مخالف با فوریت نمیدانه، لذا مراد از فوریت همین فوریت عرفیه میباشد. چرا؟ احتمال اول رو باطل میکنن. لأن الاقتصار علی الحقیقیه حرج علی ذی الخیار، اگر ما اکتفا کنیم بر فوریت حقیقیه این حرج بر ذوالخیار هستش، که فوریت حقیقیه را از خارج توضیح دادیم. یعنی تا فهمید مغبون شده بلا فاصله باید فسختو بگه، نفس نکشه، صرفه نکنه، اگه لغمه در دهانشه لغمه رو بیرون بگذاره، با کسی حرف نزنه. فوریت حقیقی معناش اینه، یعنی بلا فاصله پس از علم بدون هیچ عرض کنم فاصله شدن هیچ فعلی ولو نفس کشیدن. این میفرمان حرج بر ذوالخیار حساب میشه. ذوالخیار ممکنه کار ضروری اونجا دستش باشه، داره با تلفن صحبت میکنه عرض کنم و امثال ذالک، نمیتونه همونجا بلا فاصله فتختو بگه. پس اگر اکتفا کنیم بر فوریت حقیقیه، این حرج بر ذوالخیار میشود. حالا شما یک حکم ضرری رو با یک حکم حرجی بردارید، این که نمیشه. فلا ینبغی تدارک الضرر به، پس سزاوار نیست تدارک ضرر به این عرض کنم که اقتصار بر حقیقیه که حرج باشه. شما میخواید ضرر ذوالخیار رو تدارک کنید، یک حکم حرجی برای جعل میکنید تا ضرر او تدارک بشه، این که درست نیست که. و زائد علیها، احتمال سوم رو میخوان رد کنن، زائد بر اون فوریت عرفیه که بعدم کلام مرحوم علامه میاد، مثل این که یه شبانه روز یا اول وقت نمازه بگه من قضا حاجت برم، وضو بگیرم، نمازمو بخونم، مستحبات رو انجام بدم، تعقیباتمو بخونم، مثلا برم نهار من بخورم، بعدم فسخت رو بگم. زائد بر اون فوریت عرفیه لا دلیل علی، دلیلی برش نیست. عدل استصحاب، مگر اینکه بیاید استصحاب رو جاری کنید شما که در ساعت دوم و سوم بگید شک دارم خیار باقی است، یا نه استصحاب کنم بقای خیار رو. خب کسانی که قائل به فوریتن که همه این استصحاب رو باطل کردن. پس و زائد علیها، زائد بر فوریت عرفیه لا دلیل علی، دلیلی برش نداریم. عدل استصحاب، اون چنون استصحابی که المتسالم علی رده بین اهل هذا القول، بین اهل این قول متسالمن، همشون قائلین به فوریت، استصحاب رو رد میکنن، میگن استصحاب بقای خیار نیست، لذا قائل به فوریتیم. پس دوباره اینا برای ساعت دوم نمیتونن به استصحاب تمسک کنن. پس خلاصه تا اینجا معلوم شد به نظر مرحوم شیخ انصاری مراد از فوریت، فوریت عرفیه. لکن الذی یظهر من تذکره فی خیار العید، لکن اون چی که ظاهر می شود از علامه در کتاب تذکره در بحث خیار عید، ایشون قائلن اگر کسی قائل به فوریت باشه، فوریت معنای اوسع از معنای عرفی دارن، که باز در جلسه گذشته عبارت ایشون از خارج توضیح دادیم که مرحوم علامه در تذکره میفرماد ما که قائل به فوریت نیستیم، اما کسانی که قائل به فوریتن مراد از فوریت این است که به سرعت نمیخواد، عرف مبادله عادیه لازمه، اگه مشغول کاری بود اون کار رو تمام کنه، اگه سر شب فهمید خیار فسخ داره تا صبح میتونه صبر کنه، معنایی رو در ضمن مثالهاشون مطرح میکنن که از فوریت عرفی هم اوسعه. لکن الذی یظهر از کتاب تذکره در بحث خیار ای علی القول به فوریته، اگه کسی قائل شد که خیار ای فوریست، ما هو اوسع من الفور العرفی، ایشون معنایی رو گفتن که گنجایشش از فوریت عرفی بیشتره، یعنی ساعتهای متمادی بیشتری میتونه طرف صبر کنه. قال، ایشون فرموده خیار العیب لیس علی الفور، ابتدا نظر خودشونه که خیار ای فوری نیست، تراخی داره جایزه. علام متقدم بنابراین چی که در قبلا در کتاب تذکره خودشون توضیح دادن، خلافاً لشافعیه، در حالی که خلاف حاصله برای شافعی گفته خیار ای فوریست، فانهش ترت الفوریه، شافعی شرط کرده در خیار ای فوریت رو، ول مبادره بالعاده، فرموده مراد از فوریت اینه که به عرف و عادت مبادرت به این کار بکنه، نه فوریت حقیقی. بنابراین فلا یؤمر بالعدو ولا الرکز للرد، اگر آقا الان فهمید که در این بی کلا سرش رفته، میخواد این بی رو رد کنه فسختو بگه، بهش نمیگن آقا آهسته آهسته راه نرو، فوریت حقیقی است، باید بدوی و با دویدن یا با تون رفتن بری سری فسخ کنی. فلا یؤمر بالعدو، پس امر نمیشود به فرار کردن، ولا رکز تون دویدن برای رد عقد، نه، اگر فرض کنید میخواد بره عقد رو در همون بنگاهی که معامله انجام داده اونجا فسخ کنه، همینطور به طور عادی قدم بزنه راه داره برود اونجا کافیه. و این کان مشغولن به صلاتن او اکلن او قضاء حاجتن، اگه مشغول نمازه، قضا میخوره، قضاء حاجت، فله الخیار الا ان یفرق، لازم نیست کاراشو نیمه تمام بگذاره به دنبال فسختو گفتن، نه، کارش تمام شد بعد فسختو بگه. و کذا لو اطلع حین دخل وقت هذه الامور، همچنین اگر مطلع شد در حینی که داخل شد وقت این امور، اول ظهر وقت نماز داخل شده، فهمید مقبول شده، لازم نیست بره پسختو بگه، بره قضا حاجت وضو بگیره، نماز رو بخونه، مستحباتو انجام بده، بعدن بره دنبال پسختو گفتن. کذا لو اطلع حین دخل وقت این امور فاشتغل بها، بینا مشغول شد، عیبی نداره. فلا بحث اجماعا، ادعای اجماع هم میکنه ایشون، بحثی نیست این که مشغول این امور بشه بعدم فسختو بگه. و کذا دوستان مثال دیگه هم میزنن، لو لبس ثوبن، مشغول پوشیدن جامه است، او اغلق بابن، یا یک دری رو کسی آمده پشت در بهش اطلاع داده که آقا در این بین مقبول شده ای، لازم نیست همونجا در باز فورا فسختو بگه یا بیاد بیرون، نه در رو ببنده لباس شو بپوشه بعدم بره فسختو بگه. خب حالا اینا که تقریبا برخی از مثالاش همون مبادرت عرفیه، از کدوم مثالشون معنای فهمیده می شود اوسط مبادرت عرفیه؟ از این مثال اخیر، ولو اطلع علی العیب لیلا، اگه در شب مطلع بر عیب شد، فله تأخیر الی ان یصبح، تا صبح میتونه صبر کنه. دیگه این مبادرت عرفیه نیست، این فوریت عرفیه نیست، این دیگه اوسع از فوریت عرفیه است. 10 ساعت 12 ساعت صبر کنه، اونم با این قید ون لم یکن عذرا، ولو این عرض کنم که اصباحش به خاطر عذر نباشه، بدون عذر الان شب اول شب فهمید میتونه بره فسختو بگه، فسختو نمیگوید، تا صبح صبر میکنه، اشکال نداره. وقد صرح به شفعه، در بحث خیار شفعه، علل قول به فوریتها، بنابراین که کسی قائل بشه به فوریت این شفعه، تصدیق کرده علامه به ما یقرب من ذلک، اونچ که نزدیک همین مطلبی است که در باب خیار عیب گفته، و جعلها من الاعذار، قرار داده این مواردی رو که در بحث خیار عیب اشاره کرده از عذرها، فرموده عذر عرفی است، اگر اول نماز ظهر نماز چه بخونه بعدن انجام بده اشکال نداره، اگر شب تا صبح صبر کنه عیبی نداره. و صرح به شفعه، در کتاب شفعه علامه در تذکره در بحث شفعه تصریح کرده به انه لا یجب المبادره علی خلاف العاده، واجب نیست مبادرت بر خلاف عادت. و رجع فی ذلک کلیه الی العرف، رجوع کرده در همه این موارد به عرف، گفته عرف اشکالی نمیبینه. فکل ما لا یعد تقصیرا، هرچی که تقصیر شمرده نمیشود. گاهی انسان 3 روز مماطله میکنه، سستی میکنه، فسختو نمیگه، خب این تقصیر و توانی و سستی حساب میشه، این نه. ولی گاهی اول شب میگه الان تا صبح عیب نداره، تا صبح صبر کنم، صبح بی و فسخ کنم، خب این عیبی نداره. فکل ما لا یعد، و علامه میگه اون چی که شمرده نمیشود تقصیر، لا یبطل به شفعه، شفعه به او باطل نمیشود، اون مکس و صبر کردن شفعه باطل نمیشه. و کل ما یعد تقصیرا و توانیا فی الطلب، هرچی که تقصیر و سستیه در طلب شمرده می شود، میگن آقای داره امروز فردا میکنه، فانه مسقطون لها، این عرض کنم تقصیر، این کل ما یعد و تقصیر و توانی، این مسقطه، عرض کنم به حضور شما که اون خیارات و اون شفعه خواهد بود. انتها کلام علامه، خود مرحوم شیخ اشاره میکنن، میفرماین مسئله و این مثالهایی که مرحوم علامه گفته خالی از اشکال نیست، چون این آقا وظیفش یک فسختو گفتنه، حالا این فسختو گفتن رو عرف بگه یک شب به تأخیر بینداز عیبی نداره، این رو ما نمیفهمیم از عرف. پس بنابراین ما باشیم و ظاهر ادله این است که میگوییم همون مبادرت عرفیه در اول وقت امکان عرفی باید فسخته رو بگوید، مسئله لا یخلو عن اشکال، مسئله خالی از اشکال نیست، لان جعل حضور وقت سلام، اون مثالایی که علامه زدن، جعل حضور وقت نماز یا دخول لیل، همین که شب شد، این عذرن فی ترک الفسخ، این دیگه عذر باشه در ترک فسخ، بتونه فسخ رو ترک کنه. المتحقق به مجرد قولی فسختو، فسخی هم که بند و بیل نداره، مشکل نداره، محقق می شود به مجرد قولش فسختو، همینقدر بگه فسختو تمام کافیه. بعدم اشاره می کنن خب به نظر مشهورم لازم نیست این فسخت گفتن پیش خصم باشه، پیش قاضی باشه، یا لازم نیست بیانه برای مسئله بگیره، همینقدر خودش بگه فسخت کافیه. برای یک فسخت گفتن بگیم آقا اول وقت نمازه نمیخواد فسخت بگه، وایسته وضو بگیره، نمازشو بخونه، مستحبات رو انجام بده، نهار بخوره، بعدن فسخت بگه. اول شب لازم نیست فسخت بگه تا صبح صبر کنه. اینا رو دلیلی برش نداریم، لان جعل حضور وقت صلات یا دخول لیل عذر در ترک فسخ، اون چنان فسخی که محقق می شود به مجرد قولش فسخت و گفتن، لا دلیل علیه، ما دلیلی برش نداریم که یک شبانه روز میتونه صبر کنه. ما گفتیم خیار قبل و فسخت و گفتن فوری است. حالا شما بگید یک شب صبر کنه عیبی نداره، دلیلی برش نداریم. نه، لو توقف الفسخ علی الحضور عند الخصم، بله اگه کسی قائل بشه فسخت و گفتن باید در حضور در نزد اون طرف مقابل باشه، خب بگیم میخواد بره خانه او، منزل او دوره، در شهر دیگه ایست، یک شب صبر کنه، یا فسخت و گفتن باید پیش قاضی باشه، باید این آقا وقت بگیره از قاضی بره پیش قاضی، یا دوتا عادل پیدا کنه، پیش دوتا عادل شهادت بده، حال شب نمیتونه عادل پیدا کنه، فردا صبح کار رو بکنه. اگر اینا لازم باشه در فسخت و گفتن بله، ولی خب اینام در فسخ لازم نیست. نه، لو توقف الفسخ علی الحضور عند الخصم، اگر فسخت و گفتن مقبول متوقف باشد بر حضور در نزد طرف مقابل، یا در پیش قاضی، یا بر اشهاد و شاهد گرفتن و بیانه اقامه کردن، توجه ما ذکره فل جمله، ما ذکره فل جمله، متوجه می شود متجه از اون چرا که ذکر کرد او را علامه، اونم فل جمله، نه در همه مثال ها و همه مواردش. فل جمله میگیم که پیش قاضی میخواد بره وقت باید بگیره، هر چقدر هر وقت قاضی بهش وقت داد تا اون وقت میتونه صبر کنه، اونجا فسخت رو بگه. با این که همچه چیزهایی در فسخ معتبر نیست، ما ان قیام الدلیل علیه مشکل، این ضمیر علیه رو دقت کنید، بعضی از محشین به نظر ما درست مطلب رو نگرفتن. با این که قیام دلیل بر این اوسع از معنای عرفی مشکل است، ما اون چه که دلیل داریم کلمات ملقات به عرف، فوریت مراد فوریت عرفیه است، اما معنایی بگیریم اوسع از فوریت عرفیه ما دلیل برش نداریم، الا ان یجعل، نکته ای که در پرانتز در گذشته توضیح دادیم، مگر این که دلیل بر فوری بودن خیار قبل حدیث لا ضرر باشه. بگیم حدیث لا ضرر میگه بر غابن ضرره، لذا مقبول باید فورا فسخت رو بگوید. اگر دلیل این باشه، ما به عرف که مراجعه میکنیم میبینیم یک شبم اگه غابن صبر کنه ضرری برش نمیرسه. عاقل در عقد فضولی، کسی که براش عقد بسته، حالا طرف مقابل میخواد اجستو بگه، اگه یک شبم صبر کنه مشکلی برش ایجاد نمیشه. الا ان یجعل الدلیل علی الفوریه، مگر این که ما دلیل بر فوریت رو لزوم الاضرار لمن علیه الخیار، اون لزوم ضرر دیدن برای من علیه الخیار، یعنی بر اون غابت بدانیم، فیدفع ذلک به لزوم المبادرت العرفیه، دفع می شود این ضرر زدن به لزوم مبادرت عرفیه، مبادرت عرفیه کافیت لازمه، به حیث لا یعد متوانی انفی، به جوری که متوانی حساب نشه ولو یک شب صبر کنه اشکال نداره. فان هذا هو الذی یضر بحال من علیه الخیار، این توانی چیزی است که ضرر میزند به حال کسی که بر علیه او خیار است، یعنی به قابل، از جهت عدم استقرار ملکش، از این جهت که این آقا تا وقتی که این آقا فسخت و نگفته ملکش مستقر نیست، نمیتونه از این پول استفاده کنه، همینطور باید صبر کنه تا مقمون فسخت و بگه یا عجزت و بگه مثلا. خب یک شب صبر کنه اشکال نداره، اما بیشتر اگر متوانی باشه دو سه روز سر بگردونه او رو، این ضرر بر او حساب میشود. فان هذا این توانی هو الذی یضر بحال من علیه الخیار، از جهت عدم استقرار ملکش، ملکش مستقر نیست، نمیدونه در این پول میتونه تصرف کنه یا نه، و کون تصرفاتی فیه فی معرض نقص، یا نقص که نقص در نسخه صحیح تره، بودن تصرفات این فرد من علیه الخیار در اون سمن در معرض نقص. الان اگه تصرف کنه فردا اون فسخت و بگه تصرفاتش نقص میشه، پول رو از دستش میگیرن. علایه حال اگر دلیل اون اضرار بر غیر باشه، میگیم بله اوسع از معنای عرفی درسته، یک شبم صبر کنه ضرر بر او حساب نمیشود. لکن نکه عرفت تأمل فی هذا الدلیل، لکن شما تأمل رو در این دلیل شناختید که این دلیل رو مرحوم شیخ قبول ندارن. بل انصاف آخرین کلام مرحوم شیخ و من انصاف این است. مرحوم علامه در تذکره بر این مواردی که ذکر کرد ادعای اجماع کرد. ما باید بررسی کنیم در این مثالا هر کدوم اجماع داشته باشیم بسیار خوب. میگیم اجماعا این مقدار صبر کردن اشکال نداره، طرف بره وضوشو بگیره، نمازشو بخونه، نهارشو بخوره، اجماع داریم عیبی نداره. ولی اگر اجماع تمام نباشه باید بگیم در اول مراتب امکان انشاء فسخ به حکم عرف باید انشاء فسخ کنه. فل انصاف انه ان تم الاجماع الذي تقدم عن العلامه، اگر اجماعی که مقدم شد از علامه بعد از اینکه 4-5 مثال رو ذکر کرد فرمود به این شکل صبر کردن عیب نداره، اشکال نداره، مخالف با فوریت نیست اجماعا. اگر اجماعی که تقدم از علامه در عدم بحث به این امور مذکوره و عدم قطع امثال این امور مذکوره در فوریت، اگر اجماع تمام شد که این امور مذکوره به فوریت ضرر نمیزنه فهوه اجماع حجته و الا وجب الاقتصار، واجب است اکتفا کنیم علی اول مراتب امکان انشاء الفسخ. باید بر اول مراتب امکان انشاء الفسخ به حکم عرف اقتصار کنیم و هر جا عرف میگه اول مرتبه انشاء الفسخ از فوری باید این کار انجام بشه باید انجام بشه، تأخیر کردن جایز نمی باشد. و الله العالم. شما استصحاب کردید بقا اختیار رو در حقیقت، خب بقا اختیار دیگه یعنی مانع از عقل اختیار بود، استصحاب بقا اختیار رو مرحوم شیخ بهش اشکال کرد. این حرف شما عبارتون اخرى از استصحاب بقا اختیار، استصحاب بقا اختیار رو مرحوم شیخ بهش اشکال کردن، فرمودن موضوع محرز نیست، چون موضوع محرز نیست جای استصحاب نمی باشد. و ما در مقدمه گفتیم برای که همین اشکال نشود که بعضی دیگر از محشین همین اشکال رو کردن، از رسال شیخ انصاری اشاره کردیم که حتی شک که در بقای موضوع برای عدم استثناء کافی است، لازم نیست بگیم موضوع محرز نیست، همینقدر شک که در بقای موضوع هم داشته باشیم دیگه استثناء جاری نیست. و در اینجا ما شک که در بقای موضوع داریم بعد از ساعت اول، لذا دیگه استثناء و حکم جاری نیست. چرا؟ چون موضوع حکم خیار میگفتیم ضرر غیر متدارک است، ضرری که قابل تدارک نبوده است. در ساعت اول موضوع مسلم حکم خیار هست، در ساعت دوم نمیدونیم این موضوع هست یا نیست، احتمال میدیم موضوع خیار، همینقدر احتمال هم بدیم کافی است، احتمال میدیم موضوع خیار ضرر غیر قابل جبران بوده، این آقا ضرر براش در ساعت اول قابل جبران بوده، پس موضوع خیار محرز نیست، استصحاب جاری نمیشه. استصحاب وجود مانع یعنی همون استصحاب بقاء خیار، استصحاب بقاء خیار موضوعش محرز نمیباشد. دقت کنید مسئله دوم، در ما نحن فی این است که اگر کسی موضوع غبن براش روشن است، میدونه کلاه سرش رفت ولی به حکم خیار غبن جاهل است، یعنی اصلا نمیداند که مغبون خیار فسخ دارد، لذا فرض کنید در طی یک ماه این آقا فسختو نگفت چون نمیدانست، پس از یک ماه رساله رو خونده متوجه شده است که مغبون در شریعت اسلام حکمی دارد تحت عنوان خیار فسخ، اینجا آیا پس از گذشت یک ماه حالا که به حکم علم پیدا کرد حق فسخ دارن یا حق فسخ ندارن؟ مرحوم شیخ می فرمایند این کسی که جاهل به حکم بوده است مثل کسی که جاهل به موضوع است. اگه کسی نمیدونست اصلا مقبول شده، جاهل به حکم مثل جاهل به موضوع معذور است، لذا الان پس از گذشت یک ماه حالا که علم به خیار غبن پیدا کرد، خیار غبن به عنوان یک حق بر او ثابت است، الان از حقش میتواند استفاده کند. نه مسئله دوم، حالا یه ریزیکاری هایی هم داره، سوال جواب زمنش از عبارت بخونیم خیلی معطل نمیشیم. مسئله سوم این است که اگر آقای زید به مغبون شدن عالم است، حکم خیار غبن رو هم اصل وجودش رو می داند که خیار غبن می دارد، ولی نمی داند که این خیار غبن فوری هست، چون جهل به فوریت داره لذا یک چند روزی صبر میکنه، بیع رو فسخ نمیکنه. حالا پس از گذشت یک هفته میخواد بیع رو فسخ کنه، آیا الان حق خیار فسخ دارد یا نه؟ مرحوم شیخ میفرماین در مسئله دو احتمال است. برخی از علما فرمودند اینجا چون جهل داشته فوریت خیار غبن رو، لذا معذور است، پس از گذشت یک هفته الان میتواند از حق خیار غبنش استفاده کن. احتمال دوم این است که در این صورت آقای زید حق استفاده از خیار غبن رو نداره، به خاطر این که از لحظه اول، در مثال ما یک هفته قبل، زید می دانست خیار غبن داره، سستی کرد، توانی کرد از این حق خودش استفاده نکرد. پس بنابراین در هفته گذشته متمکن بود از تدارک ضرر، به این که فسختو بگوید، این کار رو نکرد. پس بنابراین الان موضوع خیار غبن اینجا محرز نیست، لذا میگوییم شک داریم آیا فسخت و گفتن زید در این ساعت صحیح است یا فاسد. اصالت الفساد میگوید فسخت و گفتن زید فاسد است، اصل بقای آثار عقد است، عقد لازم است، زید حق فسخ نخواهد داشت. در ذیل این دو مسئله یه نکته رو شیخ انصاری متعرض میشه، اون نکته این است که تا کنون در این دو مسئله بحث اختلاف و رفتن پیش قاضی مطرح نبود، حالا در این نکته اشاره می کنند اگر آقای زید اختلاف شد با طرف مقابل، گفت من مغبون بودم یک ماه قبل تا الان که من فسخت و نگفتم به این جهت بوده است که من یا جاهل به خیار غبن بودم و یا میگوید جاهل به فوری بودن خیار غبن بودم، یعنی یکی از این دو ادعا رو مطرح میکنه. اینجا وظیفه قاضی چیست؟ اینجا هم برخی از علما فرمودند این آقای زید در اینجا قول او موافق با اصل است، اصل عدم علم اوست به خیار یا فوریت خیار. در کتاب قضا خونده ایم کسی که قولش موافق با اصل باشه منکر حساب میشه، قول او با قسم قبول میشه. این نظر بعضی از علما. مرحوم علامه در تذکره اینجا یه تفسیری رو قائل شده، فرموده است این کسی که ادعا می کند من به خیار جاهل بودم، اگر فرد تازه مسلمانی است یا فردی است که در یک بیابان دور افتاده زندگی میکنه، از احکام اسلام خبر نداره، ادعای او مورد قبول است، ولی اگر فردی است که اهل اطلاع از مسائل دینی است، سالها هست که این فرد مسلمانه، در شهر زندگی میکنه، با رساله عملی آشناست، ادعای این فرد پذیرفته نمیشه. یعنی میگویند که شما آقای زید اهل اطلاع هستی معنا نداره، جاهل به خیار قبل یا جاهل به فوریت این خیار بوده باشی. شیخ انصاری نسبت به این تفصیل علامه یه انتقادی داره و اون انتقاد این است که می‌فرمایند این که شما گفتید اگر کسی تازه مسلمان باشه یا در یه بیابان زندگی کنه، ادعا کند من جاهل به خیار قبل هستم، قولش قبول می شود، به چه ملاکی است؟ دو احتمال در مسئله. ممکن است بگویید ملاک این است که ما در حد حق این انسان احتمال میدهیم جهل به حکم رو. همین احتمال کافی است ما قولش قبول میکنیم. اگر ملاک این احتمال باشه، نسبت به 99% از مسلمان ها همین احتمال وجود داره. با این که اهل اطلاع است، با این که طلبه است، ولی احتمال می رود به خیار قبل. و این گونه ریزکاری ها در فقه شیعه طرف جاهل باشه. پس این احتمال در حق بسیاری از مردم وجود داره. پس چرا این حکم رو اختصاص دادید به دو مورد؟ باید به طور کلی بفرمایید هر جا احتمال دادیم جهل او رو به خیار قبل، باید قولش رو قبول کن. و اگر ملاک شما تمسک به ظاهر حال است نه احتمال، میگویید ظاهر حال این است که این دو طائفه تازه مسلمان شده، یا آدمی که در بیابان زندگی میکنه، جاهل به خیار قبل است، و ما به ظاهر حال تمسک میکنیم، میگیم این دو طائفه علم به خیار قبل نداره، پس منکرن و قولشون با قسم قبول میشه. اگر تمسک به ظاهر حال باشه، مرحوم شیخ میفرماید ما نیازی به تمسک به ظاهر حال نداریم. اینجا در همه موارد مشکوک، چه تازه مسلمان باشه چه نباشه، در شهر زندگی کنه یا در روستا، ما یک اصل کلی داریم. اصل عدم علم این انسان است به خیار قبل. وقتی عالم به خیار قبل نبود، قول او مطابق با اصل است، منکر حساب میشه. منکر قولش با قسم قبول خواهد شد. اینم خلاصه مسئله دوم و سوم. یکی دو مسئله دیگه باقی میمونه، احتمالا نرسیم. عبارت دقت کن. یعنی این مسئله ایست که شما میگید اصل خود خیار قبل رو ممکنه کسی جاهل باشه، ولی فوریتش جاهل نباشه. مثلا اتفاقا مسئله برعکسه. اصل خیار قبل باید بگیم از مسلماتی است که همه افراد تو کوچه و بازار مردم میدونن در بیعه ها قبل از لذا میگن مقبول نشده تو اصطلاحات تو بنگاه های معاملات همه جا بحث خیار قبل هست، ولی اعمال فوری بودن خیار قبل از مسائلی است که حتی خیلی از خواص نمیدانن. لذا اگر ادعایی باشه برعکس ادعا، اصل خیار قبل مسلم خیلی ها میدونن، مسئله جهل به فوریته که بسیار اتفاق میفته حتی در بین خواص. خلاصه کلام مرحوم شیخ اینه، اگه جای اطمینان داشته باشیم طرف میدانه، اونم اطمینان ما فقط منحصر به یک جا میشه، مکاسب رو خونده باشه، خیار قدم رو خونده باشه، تا یه عرفار بلد باشه، بلا نسبت خیلی های دیگه همچی بحثی نیست. لذا امتحانش مدیانی برید در مدرسه بیستید اینجا مزه منو مادر روز ما گل پایگانی از تک تک افراد بپرسید ببینید چند نفر عالم به فوریت خیار قبل نه، اگه 10 نفر پیدا کردید سلام برسونید بهش. پس نظر مرحوم شیخ این است که اگر اطمینان داشتیم کسی عالم به اطمینان عمل میکنیم، اگر اطمینان چون زن متأخر به علم حجت، اطمینان حجته، اگر اطمینان نداشتیم ولو آقا طلبه است میاد می آقا بنده جاهل به فوریت خیار قبل بودن، اصل عدم علم اوست به این مسئله، قول او مطابق با اصل منکر حساب می شود و قوانین منکر در قضای اسلامی برش بار می شود. پس بنابراین دیگه تفصیل ندیم بگیم اگر کسی در روستا زندگی می کند یا مسیحیست تازه مسلمان شده منکر حساب میشه، شه ولی کسی تو شهر و نماز جماعت و با رساله آشناس بگیم نخه یا آقا وارد نبوده، مرحوم شرفان نیازی بی حرفا نداریم و در شهرم زندگی می کنه، آخوندم هست عالمم هست، شک داریم یا آقا می دونست خیار غم رو یا نه، اصل عدم علم و اوست به خیار غم. خب بسیار خوب، کسی که قولش مطابق با اصل باشه منکر حساب میشه، ثمرات و آثار منکر برش بار میشه. ثم ان الظاهر انه لا خلاف فی معذوریت الجاهل بالخیار فی ترک المبادره. عرض شد در ضمن بحث فوریت خیار قبل پنج مسئله ذکر میشه، مسئله اول بیان شد، این مسئله دوم. ظاهر این است که خلافی نیست، مسئله اجماعی است در معذور بودن جاهل به خیار در ترک مبادرت. انسان جاهل به حکم خیار قبل بوده لذا مبادرت به خیار قبل نکرده، یک ماه قبل یه بی انجام داده، یقینم داشته کلا سرش رفته، ولی جاهل بوده که آیا خیار قبلی داره یا نه. اینجا دقت کنید، جاهل به خیار یعنی جاهل مرکب بوده، اصلا توجهی به خیار قبل نداشته، چون یه مسئله پنجم میاد اگه کسی شک داره خیار قبل داره یا نداره، اونجا حکمش ممکنه با این مسئله متفاوت باشه. اینجا صورتی است که اصلا طرف توجه جاهل بحت بوده به خیار قبل، اصلا نمیدونسته در شریعت برای کسی که کلا سرش رفته خیار قبل وجود دارن. ظاهر این است که خلافی نیست در معذور بودن جاهل به خیار قبل در ترک مبادرت، چون جاهل به خیار قبل بوده مبادرت نکرده فسخت و بگه یک ماه گذشته الان با یک عالمی رفیق شده مسئله رو براش مطرح کرده که آقا من ماشینی خریدم یه میلیون کلا سرم رفته، این عالم گفته خب چرا نرفتی فسخ کنی؟ میگه من حق فسخ داشتم. میگه بله تو خیار قبل داشتی حق فسخ داشتی. اینجا میتونه معذور این آدم میتونه پس از یک ماه بره فسختو بگه بیرو فسخ کنه. چرا معذوره؟ لعموم نفی ضرر، حدیث لا ضرر شاملش میشود، از لا فرق، فرقی نیست بین کسی که جاهل به قبل باشد، کسی که چطور اگه موضوع رو ندانه بل اجماع میگوین اگه جاهل به قبل باشه شش ماه بعد متوجه شد مقبول شده حق فسخ داره، جاهل به حکم هم همینه، از لا فرق بین جاهل به قبل و جاهل به حکم قبل. یه سوالی بود از خارج توضیح ندادیم، سوال مگه ما در شریعت نخونده ایم که انسان مسلمان واجب است که احکام شرعی مورد ابتلاش بره یاد بگیره؟ یا آقا چرا نرفته حکم شرعی مورد ابتلاش یاد بگیره؟ پس گویا خودش اقدام بر ضرر کرده. میفرماین نه، این جستجو، این که ترک کرده جستجوی از حکم شرعی رو از حکم تکلیفی رو، این باعث نمیشود که حکم وضعی از دوشش برداشته بشه. ولیس ترک الفحث عن الحکم الشرعی، ترک جستجو از حکم شرعی منافی با معذور بودن او نیست. ممکنه در قیامت فرضاً عقاب بشود، اگر بگیم در باب معاملات هم بر عدم تعلم عقاب میشود، بگیم این آقا عقاب میشه که چرا جستجو نکردی حکم شرعی تو یاد نگرفتی، ولی این منافاتی ندارد با این که معذور است، حکم وضعی وجود داره، خیار قبن داره. بعد مثال میزنم که ترک الفحص عن الغبن و عدمه، مثل این که در ابتدای بی اگر کسی اصلا جستجوی از قبل نکرد، نرفت جستجو نکرد که این کتاب چقدر ارزش داره، کتابش 500 تومن فروخت، بعد معلوم شد کتابش 1000 تومن میارزیده، اینجا بل اجماع علما میگن طرف خیار قبل داره، بهش نمیگن چرا نرفتی جستجو نکردی، نکرد که نکرد، بیعی انجام داده، الان بعد از بیع معلوم شده مضمون شده خیار قبل داره، مثل ترک فحص از قبل و عدم قبل که اینجا موجب نمیشود که بعدا بگیم خیار قبل نداری تو، نه خیر بازم خیار قبل داره. این مسئله دوم. مسئله سوم، ولو جهل الفوریته، اگر انسان عالم به قبل بود، موضوع رو میدانست، حکمم میدانست که خیار قبل داره، نمیدونست خیار قبل فوری هست یا نه، اگر جاهل بود به فوریت خیار قبل، لذا یک هفته سستی کرد فسختو نگفت، بعد از یک هفته حالا میخواد فسختو بگه، آیا حق فسخ داره، معذوره یا نه؟ و ظاهر و بعضی اینجا دو احتماله. احتمال اول، ظاهر بعضی از علما الوفاق علی المعذوریه، ادعای اجماع میکنن بر معذور بودن، میگن این آقا جاهل به فوریت بوده، بسیار خوب، نمیدونسته فسخ فوریست، این یک هفته فسخ نکرده، الان حق فسخ داره. احتمال دوم و یشکل، میفرمان این که بگه معذوره مشکله، به عدم جریان نفی ضرر هنا، ممکنه کسی بگه حدیث لا ضرر اینجا جاری نمیشود، چون این آقا یک هفته متمکن از فسخ بوده، میدونست حق فسخ داره، فسخ نکرد، پس فسخت و نگفت، این آقا متمکن از عرض کنم تدارک ضررش بوده، ضررش رو تدارک نکرده، الان حق فسخ نداره. و یشکل به عدم جریان نفی ضرر در اینجا، لتمکنه من الفسخ و تدارک ضرر، چون در طول یک هفته متمکن از فسخ بود، متمکن از تدارک ضرر بود، میدونست خیار فسخ داره، میتونست فسختو بگه، این کار رو نکرد، پس بنابراین الان شک داریم فسختوش موثره یا نه، اصل فساد فسخ این آقاست، اصل بقای آثار عقد است، عقد لازمه، فسختو این آقا موثر نیست. فیرجع الی ما تقدم، پس مسئله برمیگردد به اونچه که قبلا مفصل توضیح شده دیم، من اصالت بقای آثار العقد، آثار عقد باقی است و عدم صحت فسخ مقبول بعد از زمان اول. وقد حکی عن بعض الاساطین، از بعضی از اساطین و بزرگان عدم معذوریت در خیار تأخیر نقل شده، منات یکیست، اگر در خیار تأخیر طرف معذور نباشه، در خیار قبل معذور نیست، ملاک ها یکیست، و چون ملاک ها یکیست، اینجا همون آقا قطعا خواهد گفت که معذور نمی باشد. نکته ای رو در ضمن این دو مسئله بیان می کنم. تا الان بحث این بود طرف جاهل به خیار قبل است، میاد میگه من جاهل بودم، دعوا و نزاعی هم نیست، یا جاهل به فوریت بوده، میگه من جاهل به فوریت بودم، حکمش رو بیان کردیم. اگر بحث مدعی و منکر شد چطوره؟ ولو دل جهل بالخیار، اگر آقای زید ادعای جهل به خیار میکنه، ادعا میکنه، این طرف مقابلم انکار میکنه، بگه نخیر آقا تو جاهل به خیار نبوده، اینجا کی مدعی حساب میشه و چه کسی منکر؟ بل اقوا القبول، اقوا این است که قول این آقا با قسم قبول میشود، دقت کنید، زید میشه منکر، قولش با قسم قبول میشود، الا ان یکون مما لا یخفا علیه هذا الحکم الشرعی الا لعارضه، مگر کسی که میدانیم مخفی نیست بر او این حکم شرعی مگر به خاطر عارضه ای مثل فراموشی، مثلا میدونیم آقا داره خودش بحث میکنه، خیارات مکاسب خونده، امتحانشو داده، نمره آورده، این آقا دیگه معلوم نیست برش این حکم شرعی مخفی باشه، اطمینان داریم برش مخفی نیست، اگر اطمینان داریم برش مخفی نیست، ففیه نظر، اینجا تازه تعمله، آیا اسارت العدم جاری کنیم، قولش قبول کنیم یا به اطمینان مون عمل کنیم. حالا این یک قول، قول دوم تفصیل داده، قال فی تذکره فی باب شفعه، علامه در تذکره در باب شفعه چه این گفته، انه لو قال انی لم اعلم ثبوت حق شفعه، اگر زید بگه من خیار شفعه رو نمیدونستم ثابته، او قال اخر تو، من یک ماه تاخیر انداختم، لانی لم اعلم ان شفعه علی الفور، من نمیدونستم خیار شفعه فوریست، باید فورا بگم فسخ تو از حق شفعه استفاده کنم، لذا یک ماه به تاخیر انداختم. اگر یه حرف رو ادعا کنه، فین کانه قریب العهد بالاسلام، اگر این آقا تازه مسلمون شده باشه، او نشأ فی بریت لا یعرفون الاحکام، یا در یک بیابانی زندگی میکنه که احکام اسلامی رو اصلا نمیدانن، قبل قولو، قولش قبول میشه، ولو العقص به شفعه، میتونه حق و شفعش الان اعمال کنه. و الا فلا، اگه کسی در شهر زندگی میکنه، اهل سماد رساله خانش داره، خب این آقا بگه من حق خیال شفعه رو نمیدانستم یا فوریتش رو نمیدانستم، قولش قبول نمیشود. این کلام علامه در تذکره. اعتقاد مرحوم شیخ به علامه میفرماین این که شما دو مورد رو استثناء کردید، فرمودید اگه تازه مسلمون باشه یا در بیابان زندگی کنه این آقا قولش قبول میشد. این به چه ملاکه؟ اگر ملاکتون احتمال جهل این دو نفره، در سایر موارد همین احتمال وجود داره، نسبت به خیلی از خواص این احتمال وجود داره. و این اراده به تقیید المذکور، اگر به اون تقیید مذکور که دو مورد رو استثناء کردن، تخصیص و سماع، خاص مرحوم علامه تخصیص بدهد شنیدن قول را به من یحتمل و فی حق الجهل، به کسی که احتمال میرود در حق جهل، یعنی همینقدر احتمال میدیم این آقا جاهل باشه، قولش قبول میشه، سماع عهد. و کسی که نزدیک عهد به اسلامه یا در بیابان زندگی میکنه، احتمال میدیم در حق جهل، فلا حاجت الیه، نیاز به این تقیید به این دو مورد نداریم. خیلی از مردم چنینه، لان اکثر العوام، بسیاری از عوام، و کثیر من الخواص، بسیاری از خواص، لا یعلمون مثل هذه الاحکام، که این بلیه ایست و لبئس البلیه، بلیه درستی هم است که واقعا هم همینه، کثیری از خواص هم به ریزکاری های فقه آشنا نیستن. خب پس بنابراین نیاز به استثنای اون دو نفر نیست. باید مرحوم علامه بفرماید مطلقا وقتی کسی آمد ادعا کرد من جاهل به خیارم، اصل عدم علم اوست به خیار یا اصل عدم علم اوست به فوریت خیار قبل، لذا میگوییم این آقا جاهل حساب میشه، منکر حساب میشه. و این اراد تخصیص از سما، و اگر مراد علامه که تخصیص زده شنیدن قول رو به این دو نفر، به من یکون ظاهر فی حقی عدم العلم، فرموده ما تمسک به ظاهر میکنیم در این دو نفر، ظاهر حال این است که عالم نیستن، لذا قولشون قبول میشه. میفرماید لازم نیست ما تمسک به ظاهر حال کنیم، اصل عدم علم نسبت به خیلی ها جاری میشه. ففیه انه لا داعی الی اعتبار الظهور، داعی نداریم به معتبر بودن این ظاهر حال. ما ان الاصل العدم، با اینکه نسبت به 99% افراد، نسبت به 1% 2% ما اطمینان داریم، اینا میدانن دارن دروغ میگن، بسیار خوب، اونا جدا، نسبت به بقیه ما شک داریم عالم به خیار قبلن یا نه، اصل عدم علم اوناست، حکم جاری می شود. پس دیگه لازم نیست.